السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله سیما مولانا بقیت الله ارواح من سواه فداه و اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. خداوند متعال رو شاکریم که به ما توفیق داد بر خوان با نعمت و با کرامت نهج البلاغه انشالله بنشینیم، تلمس کنیم در مکتب امیرالمؤمنین و به قدر ظرفیت و توفیقمون هم بتونیم در نشر این معارف بی نظیر بعد از قرآن کریم عمل بکنیم و کارگری امیرالمؤمنین رو داشته باشیم. انشالله که خدا به همه کسانی که در مسیر این چنین قرار میگیرن و خدمت میکنن، از جمله مسئولین و کارمندای محترم این خانه انقلاب اسلامی و ولایت، اجر بیشتر و توفیق بیشتر عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرج. خب صفحه 407 نامه 53 بند هفتم. امیرالمومنین بعد از اون مقدمات فوق العاده‌ای که در ابتدای نامه 53 برای جناب مالک رحمت الله علیه داشتن که مواظب باش مقام برای تو وبال نشه، حالا شروع میکنن به یواش یواش وارد شدن به دستورالعمل‌های جزئی تر. بخش‌های یک حکومت رو برای ایشون باید باز میکنن. خب در بخش اول شناخت مالک اشتر رو باید تأمین بکنن، چون هیچ حرکتی بدون شناخت درست و کافی منطقی نیست. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الى معرفه. هیچ حرکتی، حتی کوچکترین حرکت در زندگی نیست مگر اینکه تو محتاجی در مورد اون حرکت به شناخت کافی. شناخت قبل از هر اقدامی سه تا ویژگی باید داشته باشه دیگه. اولا صحیح باشه، شناخت خراب اشتباه نباید باشه، مثل ویروسیه که وارد کامپیوتر آدم بشه همه چی به هم میریزه. دو، باید کامل و کافی باشه. سه، باید بروز باشه، یعنی آخرین دستاوردهای شناخت رو هم داشته باشه. انسانی که این سه تا رو با هم داشته باشه، این بخش از موفقیتش تضمینه، شناخت درست کامل و بروز. امیرالمومنین تو این بخش شناخت ها یه دونه اول برگ برنده‌ای رو اول به خود مالک دادن، گفتن مشورت. تو هر چقدرم که تلاش بکنی، چون معصوم هم که باشی به مشورت احتیاج داری، تو که نیستی حتی معصوم، حتما مشورت رو جدی بگیر، اما نه با هر کسی. که بند قبلی بود جلسه پیش خوندیم که مشاوران یک حاکم چه نقشی دارن و بعد هم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. دلیلش هم روشنه، تصمیم گیری محصول یک فرایند پیشینی است که تصمیم سازی است. درسته ما در هر اداره‌ای، در هر وزارتی، در هر محیط بالاخره که قابل مدیریتی، تصمیم آخر رو یه نفر میگیره، اما یه فرایندی قبلش تصمیم رو میسازن تا اون اعلام میکنه. خب مشاورین جایگاهشون معلوم شه خیلی پنهان ولی خیلی مهمه. میگه این حوزه تصمیم سازهای خودت رو جدی بگیر. امروز تو این بند هفتم تو حوزه روابط اجتماعی حضرت فرمایشاتی دارن و اگر کسی با این نگاهی که با هم شروع کردیم نامه 53 رو نتونه درک بکنه، این یکی از بخشای زائد حساب میشه براش، که حالا این به چه دردمون میخوره. اما اگر با این نگاه اومده باشیم، معلوم میشه که چقدر دقیق و منطقی داره حضرت گام به گام میره جلو و این چقدر مهمه. تو این بخش دارن میگن که بالاخره شما غیر از این که کسی رو مستقیماً با اون مشاورت استخدام میکنی یا باش مشورت میکنی، عوامل دیگری هم در شکل‌گیری ذهنیت تو در امور جامعه دخیلن و اونا رو مواظبت کن. یکیش همنشینیه، با کیا یک حاکم همنشین بشه با کیا همنشین نشه، ولو همنشینش برای مشورت نیست، یه مهمونی میرن، مسئولین با خانواده‌هاشون میرن مهمونی دور هم میشینن، اصلا موضوعش مشورت حکومتی نیست، ولی بالاخره یه حاکم یا مدیر یا وزیر هر جا بشینه ناگزیر مسائل محیط زیر مجموعش به ذهنش میاد و حرف زده میشه، خودش هم که نخواد دیگران اونو میبینن یاد اون کار میفتن. حالا همنشینان این آدم چقدر تأثیر غیر مستقیم ولی مهم در فهم و تصمیم گیری این آدم دارن. امیرالمومنین علی السلام میفرماد که مواظب باش همنشینان خوب از دورت پراکنده نشن و مواظب باش همنشینان خوب پرهیزکار رو زیاد ببین، ولی اون که مشاور تو هم نیست و تو اصلا بنات نیست باش مشورت کنی، اصلا تو اون تراز نیست که به تو مشورت بده، اما همین صالح بودنش در تصمیمات تو و صالح موندن تو اثر داره. ببینید یه وقتی رهبر معظم انقلاب یه جمعی متخصص رو توی موضوع جمع میکنه، نشست‌های راهبردی کردن و خیباری خدمت ایشون میان مفصل میگن و بحث میکنن و نشون میدن و چه میشه و ایشون جمع بندی میکنه. یه وقتی هم پا میشه یه دفعه میره منزل مرحوم آقا مجتبی تهرانی، میاد قم یه سر خدمت آقای بهجت، یه سری بریم به آقای کی بزن، هم سراغ اهل فکر، اهل دل، اهل تقوا، اهل فقاهت میره، نمیره اونجا مشورت کنه که این از این بند گرفته شده. درسته اسمش الان مشورت نیست، این جلسه اصلا فلسفهش مشورت نیست، اما گاهی وقتا به اندازه یک مشورت حرفه‌ای حتی بیشتر اثر داره، حتی بیشتر. حالا یا از جهت اینکه اون شخص اهل نظره، مثلا حضرت آیت الله عظمى بهجت جلوتر به رهبر انقلاب گفته بودن فتنه ای در راه، اینجوری میشه اینجوری میشه اینجوری باید پیشگیری کرد، من اینقدرشو انجام دادم بقیهش هم شما انجام بده. اینکه مشورت نمیده که مثلا کیو بگیر و ببند و چیکار کن، داره میگه همچین اتفاقی داره میفته. اخیرا حضرت آیت الله ناصری مطلبی فرمودن که نزدیک مسائلی داریم میشیم چه میشه، یه صداهایی میاد و هیچ به گوشتون فقط به زبان رهبری باشه و بس. خب ایشون که طرف مشورت مثلا در بانکداری و نمیدونم معدن و سیاست خارجی و بخش نظامی اونا که نیستش که، اما حضور در محضر نشت هم نشینی با اینها خیلی وقتا از اون مشورت اثرش بیشتر. تا میتوانی با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند و آنان را چنان پرورش ده که تو را فراوان نستایند. چند بار دیدین تو الان در مورد ستایش حاکم حضرت چه حرفایی زدن، که بدترین حاکمان کسانی که خوششون میاد دیگران ازشون تعریف کن، تو نباید بذاری دور و برت اینجور آدم باشه. تا میتوانی با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند و آنان را چنان پرورش ده که تو را فراوان نستایند، بلکه برعکس تو را برای اعمال زشتی که انجام ببخشید و تو را برای اعمال زشتی که انجام نداده ای تشویق نکنند. از این ورم باشه، حالا عربیش هم ببینین، و الصق به اهل الورع و صدق ثم رضهم على الا يتروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. تو را برای اعمال زشتی که انجام ندادی تشویق نکنن، یعنی تو خودت هم تا حالا داشتی مراقبت میکردی، بعضی کارهای خلاف قانون یا خلاف اخلاق اصلا از تو سر نمیزنه، یه وقتی نشه با کسانی همنشین بشی که کم کم تو رو دعوت بکنن، زمینه سازی کنن که دست به کارهای بزنی که خودت هم نمیکردی. آدم بی تقوی میشه آخرش. که ستایش بی اندازه خودپسندی می آورد و انسان را به سرکشی وامی دارد. پس ریشه همه این فضاها همنشینان ستایشگر است، از اینا پرهیز کن. هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اینا که مساوی نیستن که. چرا؟ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت و بدکاران در بدکاری تشویق می گردند. اگر تو رفتی تو جامعه یه جوری برخورد کردی که فاسق و مؤمن خوب و بد احساس کردنش فرقی برات ندارن هر دوتاش، خب اونی که کار نیک می کرده انگیزش ضعیف میشه دیگه، اصلا قدر کارش دیده نمیشه، ارزشی براش قائل نمیشیم. در یه اداره یه کسی رعایت وجدان کاری رو میکنه، یکی وجدان کاری رعایت نمیکنه و میبینه هیچ اثری نداره، هیچ فرقی برای مدیر نمیکنه. یواش یواش چه اتفاقی میفته؟ نیکوکار در نیکوکاری بی رغبت میشه. یار کی داریم ما زحمت بی خودی میکشیم، چه فایده‌ای داره؟ و بدکارم در کارش تشویق میشه، میگه اینجا که کسی با اون کاری نداره، که هر کی هر کاری کرد اصلا مهم نیست. پس هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش بده. یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که بعضنم برای عزیزانی که بالاخره بحث تقوا و دیانت و اخلاص رو براشون مهمه، اینجا شبهه میشه اشتباهن، اینه که در ادارات ما سامانه هایی داریم که بر اساس مثلا بهتر کار کردن کارمند، زود اومدن، به موقع رفتن، حرفای پاداش هایی میدن. آیا این با اخلاص سازگاره؟ بعد آدم ها رو مثلا شرطی نمی کنه، بعد ریاکاری درسته از این حرفا؟ یعنی شما فرض بفهم در یه اداره معمولا اینجوری دیگه، یه درصدی از بودجه در اختیاره، شما میتونی کارمند خوب تو 20 ساعت اضافه کاری تشویقی بهش بدی، حتی اکثر مثلا در ماه، در اختیار مدیر قانون داده، وای نست داده اون 20 ساعت اضافه رو، مثلا 80 ساعت وایسته شما 100 ساعت براش رد میکنه. اونم میدونه طبق قوانینی که آیین‌نامه‌ای که کاملا توجیه میشن کارمندا، میدونه که اگه خوب کارش انجام بده 20% هم اضافه کاری میگیره. حالا این با نیت خالص و اینا سازگاره؟ این آدما رو مثلا شرطی نمیکنه؟ این تفکر حساس به این چقدر عجیبه. حضرت بگه نه، اتفاقا تفاوت بذار، تفاوت بذار بره. خب آقا پس مشکل اخلاقی و معنویش چی میشه؟ این من وقتی میدونم ای چه خوبی همچین آیین‌نامه‌ای هست، فقط به خاطر اون 20% کارام خوب انجام میدم، نه به خاطر خدا. اینجا یه چیزی تفکیک میشه، کم سخته، باید با دقت وارد شیم. و اون این که یه وقتی هست ما یه قانونی میگذاریم که خود اون قانون ریاکاری رو میاره دنبال خودش و در روی قانونی هم داره، یعنی طرف میتونه اصلا وجدان کاری هم نداشته باشه، ولی اینقدر بد این سیستم و مکانیزم که خیال میکنیم خیلی خوب داره کار میکنه. خب اون که اصلا تو سیستم امیرالمومنین از اول هم خوندیم جایی نداره. یه وقتی از شما انتظار داریم مثل اول انقلاب، تو بعضی از نهادهای انقلابی اینجوری بود، آخر ما یه کاسه جعبه چیزی میشتن، یه مقدار پول توش بود، هر کی هر چقدر نیاز داشت برمیداشت میرفت، حقوق انقدر بگیرم، گفتن نه این مگه ما برای پول اومدیم انقلاب کردیم؟ اول انقلاب اینجوری. خب اینم چیز بدی نیست از نظر اخلاقی، اما اصلا با قواعد عقلانی نمیسازیم. چرا؟ چون کافیه در 1000 نفر کارمند یک جا یک نفر شبهه کنه که معلوم نیست کی چقدر میبره و کی حقش میرسه، کلا خراب میشه کار. ظاهرش خیلی شیرینه برای کسی که تو فضای اخلاقی فقط زندگی کرده فقط و تو سیستمای خشک عدل و اینا نیست، خیلی قشنگه، چقدر خوب، چه روحیاتی داشتن 57 و فلان. اما برای کسی که عقل حاکم میکنه بر مجموعش، این خیلی خطاه، خیلی خطا. حضرت در نهج البلاغه یک جمله‌ای دارن که کتاب عدل الهی شهید مطهری تقریبا مبتنی بر این جمله بخش زیادیش نوشته شده. می‌فرمایند که العدل خیر من الجود، عدل از جود بهتره. فکر می‌کنم همین اخیراً هم جای محضر بعضی آقایان علما بودم، عرض کردم بعید می‌دونم اگر امیرالمومنین رو نمی‌گفت به عقل کسی دیگه می‌رسید، که آقا جود که بهتر از عدل، تو از حقت بگذار، گذشت داشته باش، این همه روایت در مورد بخشش، جوادون کریم، اسم خداست، خب چرا برعکس بگی؟ خود ما دعا میکنیم خدا یا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، قیامت با عدلت برخورد نکن، با فضلت برخورد. تو چطور میگی عدل بهتر از جوده؟ تفکیک کردن فضای فردی اخلاقی با فضای مدیریتی اسلامی خیلی چیز ظریفیه. بعد حضرت می‌فرماید که دلیلش اینه، عدل یعنی همه چیز سر جای خودش، امور رو انتظام می‌بخشه، همه چیز سر جای خودش. تو جایی که عدل برقرار میشه، کوچکترین و بزرگترین شبهه راحت جواب داده میشه. ببین قانون اینقدر ساعت کاری داشتی، اینقدر ایشون داشته، ضرب در این میشه اینقدر، حقشو دادیم، حق تو رو هم دادیم. یعنی هیچ جای شبهه و تزلزل در اون تصمیم و سیستم نمیشه باز بشه. اما اگر همین جوری شد به هم میریزه، خب جود پس چی میشه؟ جود کجاست؟ شما تو فضای شخصیت میتونی این کارو بکنی، بگی آقا چون من برای انقلاب دارم خدمت میکنم، 8 صبح تا 4 بعد از ظهر ساعت کاریه، من 6 صبح میرم ولی کارت نمیزنم، 8 کارت هم میزنم، 2 ساعت کار میکنم ولی نمیزنم، 4 بعد از ظهر ساعت کاری تموم میشه، من 8 شب بخوام برم، سر ساعت 4 میرم پایین کارت هم میزنم، دوباره میام تو اتاقم کار انجام میدم. اون کارو میتونی بکنی، اما انتظار نداشته باشه سیستم بر اساس جود باشه. چرا؟ چون به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. مخصوصا برادران عزیز، خواهرم گرم، هر چقدر که پای مسائل مالی به یه اتفاقی باز میشه، خیلی اسلام اینجا سخت گرفته، میگه خیلی دقیق باشه. شما بزرگترین آیه قرآن، آیه 283 سوره مارکه بقره، 1 صفحه کامل عثمان تو در مورد اینه که بابا قرار داد می‌نویسین بنویسین شاهدم بگیرید، یعنی برای مسائل مالیه، برای نماز شب نیست. 1 صفحه دائم یا ایها الذین آمنو شروع کرده که اگه خواستین معامله بکنی، فلیکتب کاتم بینکم بالعدل ولا یعب الشهدا و فلان، کاتب باید بنویسه شاهدم بگیرید، اینجوری بشه اونجوری بشه. حالا سخت نگیر، ما با هم برادریم. نه، میگه نمال مؤمنون نه اخوه رو اینجا نیارید. اتفاقا اگر بفهمیم که چرا عدل، سخت گیری، قرارداد، شاهد نوشتن، محضری کردن تو مسائل مالی اینقدر تو اسلام جدیه، متوجه میشیم که این عامل حفظ و اخوت ماست. یه ذره که به هم میرزه، برادری ها به دشمنی تبدیل میشه. امام رضا علیه السلام یه سنتی داشتن معروف در علما به مقاطعه رضویه. مقاطعه رضویه چیه؟ حضرت میگه به هر کی کار رو میسپاری، همون اول تی کن مبلغو باش. میخوای دربست بگیری، هی میگه آقای حرفان بگو، نه عزیزم همین اول بگو چقدر میشه، تی کن. خیلی رو این قاعده امام رضا علیه السلام سختگیر بوده تو کارمندای خودش و خدمش، که کاری به کسی میسپارین اجرت داره، قبلش اجرتشو تعیین کنیم بعد کار کنه. یه روزی حضرت دستور دادن به خادمشون که این گوشه مثلا دیوار رو اینا ریخته، اینا بریم بنا اینا بیارن درست کنه. گفتن چشم. رفتن و وقتی برمیگشتن دیدن دیگه بنای کار تموم کرد، داره دستاشو میشوره. به خادمشون گفتن که باش حساب کردی؟ گفتن حساب میکنیم. تی کرده بودین؟ گفتن نه آقا یه چیز بهش بدیم. حضرت خیلی عصبانی شد. گفتن مگه من به شما به تعبیر من 100 بار نگفتم با کسی کار میسپرید، از قبل تی کنید؟ گفتن آقا چرا انقدر سخت میگیری؟ فرمود ببین اگر شما به این آقای کار رو سپردی، گفتی این لیبل رو دور این بزن، 1000 تا بطری تو برچسباشو بزن، از اول تی کردیم، گفتیم دونه 10 تا 1 تومانی میشه چقدر؟ 10000 تا. آخر شب که اینا رو تحویل داد، تو 10100 تومان بهش بدی، تا قیامت مدیون شما و ممنون شماست. میگه عجب انسان با صفایی، 10000 تومان بعد میدو اضافه به ما داد. اما اگر تی نکردی 100000 تومانم بدی، میگه باشه دیگه، حالا برای امام رضا سب نداره، حتی قیمتش بیشتر، حالا اب نداره دیگه، منتش همیشه رو سر توه و همیشه هم دلخوره، خب تی کن. حضرت اینجا میفرماد که مواظب این داستان ها باشید. بدکار و خوبکار، نیکوکار و بدکار تو کار، تو سیستم اداری باید بدونن که برای کارشون ارزش قائلی. خب حالا این چجوری میشه؟ بریم صبح تا شب بگیم آقا ما ارزش قائلیم؟ یعنی چه ارزش قائلیم؟ چه فایده بر من داره؟ تحویل گرفتن معنوی یه حرفه، اما تو اثر مادیش هم باید ببینی. جایگاه قرار به کسی داده بشه، رتبه بالاتر باید دیده بشه. فرق کنه کسی که کارشو درست انجام ده، کسی کارشو انجام نمیده. قرار تشویقی داده بشه، باید به اونی که بهتر کار کرده داده بشه و این ببینه. حالا اون اگه نیتش به هم ریخ، اون به ما ربطی نداره، اون باید نیت خودشو درست کنه. حیف نیست تو داری جون میکنی برای قیامتتی چی نداشته باشی؟ خب تو که داری خوبی کار میکنی، نیت تو خدایی کن، تشویقیه هم که ما میدیم، روشنه؟ تو که میخوای وضو بگیری، چرا نیت میکنی بذار یه بار دیگه بریزیم خنک شیم؟ چه خراب میکنی؟ خب آب بریزی خنک هم میشی، ولی اگه نیت کردی که تابستون گرم بزی یه بار دیگه هم بریزیم خنک شیم، وضوت باطل میشه، خراب کردی. اونی که تو برو نیتتو درست کن، این ربطی به این بحث نداره که کار اداری داریم طراحی میکنیم. کار اداری داریم میکنیم، میگه آقا کارشو خوب انجام داده طبق قاعده، طبق قاعده هم پولشو بدید. حالا این در نیت خودش واقعا خودشیرینی بوده یا نبوده به ما چه؟ ما که دستگاه نیت خان نمیخوایم بذاریم، کار درست پیش رفته بیر. بنابراین در زیر مجبوحت تو ما در خانواده بعد از این اصل استفاده کنیم. بچه‌ای که خوب به کاراش میرسه، بچه‌ای که به وظایفش میرسه، باید ببینه فرقش رو. البته نه که اون یکی رو تنبیه کنیم ما، نه خیر، اون کاملا باید برخوردار بشه از همه حقوقش. پس چیکار کنیم؟ اونی که خوب انجام میده رو بیشتر تشویق کنید. حضرت در حکمت‌ها میفرماید ازجر المسیء، فارسیش اینه، میگه مسیء و بدکار رو زجر بده. چجوری؟ با تحویل گرفتن نیکوکار. وقتی ببینه اه اون بیشتر برد، اه اون بیشتر جلب توجه میکنه، اه اون چقدر خوب کارش پیش میره، اه رتبه رو به اون دادیم، وقتی اینا رو دید خب میفهمه کارش اشتباه بوده دیگه، بره کارش رو درست کنه. بله، خب این یک نکته. حالا از توش عقل امروزی یه سامانه هایی ساخته دیگه که تو ادارات هست، نظام پیشنهادات و فلان حرفا که تو ادارات هست، به هر ایده که کارمند بده بررسی بشه، کارآمد باشه، فلان باشه، به اندازه ارزشش پول میدن، هدیه میدن، جایزه، چیز خیلی خوبی هست. یا حسن انجام کار تو فیشش میاد که این کارشو خیلی خوب انجام داده، این قدم مثلا مدیر بهش اضافه کار داده. اینا چیزای منطقیه اگر درست اجرا بشه. هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد. چرا؟ چون اگه یکسان باشن، نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت و بدکاران در بدکاری تشویق میشن. پس هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش بده. فعلا حرفی از تنبیه هم نیست. بدان ای مالک، الان داریم چی میخونیم؟ روابط اجتماعی یک مدیر. اینا رو اگر تو محیط از تو ببینن اعتماد جلب میشه، شورش نمیشه، پشت سرت حرف و حدیث نیست، خرابکاری تو سیستمت نمی کنن، دروغ بهت نمیگن، اینجوری باش دیگه. بدان ای مالک، هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد رعیت به والی بهتر از نیکوکاری به مردم، تخفیف مالیات و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارن نمی باشن. سه تاست. اون جلسه ما یک اشاره کردیم به این داستان مالیات و این حرفا، از اون زودتر رد میشیم، ولی اون دوتای دیگر ببینیم. اولا جلب اعتماد رعیت به والی چه جایگاهی داره؟ معلومه حتی زن و شوهرم اگه به همه اعتماد نداشته باشن زندگی فور به فروپاشی میکشه، چه برسه به حکومت. بی خود شک کنن به هم، نمیتونن دیگه راحت زندگی کنن، چه برسه به مردم نسبت به حاکم که تمام شریان زندگیشون دست اونه، که آیا واقعا امین ما هست؟ اعتماد مردم به حکومت چجوری جلب میشه؟ به احسان کردن. چه اشکالی داره ما تو کشورمون یک کمی هم اهل مجلس و دولت و قوه قضاییه و غیره بشینن فکر کنن، بگن میشه یکم از این خرج و برجای بی خودی بزنیم، 1% نه 0.1% از درآمد ناخالص ملیمون رو جدا کنیم، ایده های احسان به مردم در بیاریم. مثلا در یکی از کشورهای آسیای شرقی اینجوریه، اینا از درآمد ناخالص ملیشون قانون دارن، هر نوزادی متولد میشه چون ثبت میشه در ثبت احوال دیگه، سری میاد تو سیستم، دو تا حساب دولت برای این باز میکنه، مسدودم میکنه، به مردم هم آموزش داده، میگه آقا این بچه به دنیا اومده، تبریک میگیم، خیلی خوش بالش فلان، از این به بعد ماهانه اینقدر پول میریزیم به حسابش، پدر و مادرم همینقدر معادلش بریزن به این حساب. مثلا فرض کنید ماهی 10,000 تومان، 10 تومان ما میریزیم، 10 تومانم تو بریز که مال تو پس انداز مال مام که داریم هدیه میدیم دیگه، داریم به اون میدیم. چیکار میکنیم؟ این همینجور جمع میشه، تازه ما همین حساب این رو میبریم تو سیستم سرمایه گذاری و اقتصادی، سودش هم دوباره میریزیم به حسابش مثل بقیه سپرده گذاره. این تا 18 سالگی در اختیارشه، از 15 سالگی بهش آلارم میدن که آقا 1 حج باید بری با این، 3 سال وقت داری با این بری حج، نری برمیگرده به خزانه، 2 ازدواج بچه تو باش رو بنز. این چقدر کار سادهیه. یعنی تو اگه از اول ریز ریز شروع کنی به این کار کردن، طرف اصلا دغدغه. لذا بچه های اون کشور خیلی زود ازدواج میکنن. مکه هم که اونا که مشرف شدن همجوری میان کلا سرشون کوچولو کوچولو بود میان حج. خب بچه‌ای که اول بلوغش بره حج بیمه میشه روایت، ازدواج هم بکنه نصف دینش، نصفی هم اضافه میاره تو دینش. دیگه چی میخواد؟ کی به عقلش رسیده؟ یک آدمی تو سیستم دولت گفت حالا ما اینا میتونیم مدیریت کنیم از جای دیگه بزنیم. ولی این احسانه 100 برابر برگشت داره. مردم اصلا همین خبرش رو بشتن با جون و دل مالیات میدن، میگن بابا این پول ما رو کجا داره خرج میکنه؟ دوباره میرزه به حساب بچه‌مون. از این طرح ما نمیتونیم داشته باشیم؟ نمیتونیم از اول حساب مسکن بچه‌هامون رو تشکیل بدیم ولی بیچارهشون نکنه این بانکا؟ بریز به حسابشون برن. دولت این خدماتو اگه به مردم بکنه خیلی مردم پاشوای میستن. این مردمی که با این وضع پای این دولت وایستن، ببین پای اون دولت چیکار میکنه. اینم تو حاشیه. تخفیف مالیات. اون جلسه عرض کردم امیرالمومنین میگه وقتی دیدی اوضاع کشاورز و صنعتگر و تاجر یعنی کاسب خرابه، مالیاتو بیار پایین، نه که ببر بالا. اما برنامه ششم توسعه که از سال بعد اجرا میشه، دولت محترم 22.5% نوشته درآمد دولت از مالیات باشه. خیلی کمر شکنه با این وضع کاسبیا. این بیچارهای پلاسکو همه حیثیت و زندگیشون از بین رفت. اما هم لباس فروش بودن دیگه، تولیدی بودن. دم عید هر چی جمع کردن آتیش گرفت رفت. چی بهشون گفتن؟ گفتن بیا تو خیام ولی از سر چهارراه فلان یه پاساژ فلانه این مغازه بهتون میدین، 300 میلیون اول بدید، بقیهش هم وام 18% بدید. طرف گفت آخه من همه زندگیم از بین رفته، چی رو داریم؟ همه رو هم چک داده بودم دم عید نقد بشه، نمیخوام بردم بال کارت. خب این چند تا مگه بودن؟ این چند نفر بودن؟ گفتید آقا بیایید موقتا برید این پاساژ مجانی کار کنید، پلاسکور هم براتون میسازیم، شما از درآمدتون ماهیانه بریزید به یه حسابی. جای بدی میره، مردم خودمونن دیگه. این یعنی از فرانسه و آمریکا بدترن که رفتیم الحمدلله اقتصادشون رو شکوفا کردیم، پژو و بوئینگ. خب میداد این مردم خودمون بخورن. اصلا تو حرفش هم که میزدی قش میکردن، گفتن نه حالا اینقدر شو خودمون میتونیم بدیم. حالا طرف میگه آخه من اگه داشتم 300 میلیون اول بدم یه همچین. اصلا بعد به من میگن که آقا این وامو که لازم دولت مننت بذاره، همین الان برم بانک بهم میدن. این چه رسیدگی به وضع ماست؟ بیان کمک کنین. این از اون جاییست که چه اشکال داره تمام وزارت خونا بیان سهم بذارن، بگن چون این یک پروژه ملیه، درد ملیه، همه هم میزه به خدا اگر ما راه باز کنیم صهیونیست ها سازمان های بین المللی پولشو میدن و آبرو ریزی میشه. بیان بگیم آقا چه اشکاله وزارت دفاع 10% بده، وزارت نفت 20% بده، صنایع معدن 5% بده، وزارت حتی آموزش پرورش 5% بده، کمک داریم میکنیم. جنگ بود چی کار میکردیم؟ 10% حقوقمونو میداد میرفت جبه جنگ دیگه. بیا دولت این کار رو بکنه، اعتماد مردم میره بالا. البته به شرطی که بازی سیاسی نباشه، دم انتخابات نباشه. واقعا مشی دولت ها این باشه. یکی پس نیکوکاریه، ایده پردازی کنن، کارهای خوب برای مردم انجام ده. من یه نمونهشو گفتم، ازدواج و حج بچه من از اول تضمین، خیالم راحت. تخفیف مالیات بدید. مراجع چه کار میکنن؟ طرف میاد خمسشو بده، میگه آقا الان حقیقتش دارم بدم، ولی اگه بدم اونجا مشکل میشه؟ یاب نداره. اگه مثلا سادات باشه سهم ساداتشون اینجوری میکنم، اگه فلان باشه اینقدر راه پیدا میکنم تا این بخشه. آخرم که اصلا نمیتونه میگن ابدا دستگردون میکنیم. دستگردون یعنی چی؟ شما رفتی مثلا 20 میلیون تومان خمست شده، داری 20 میلیون بدی ولی بدی الان کار کاسبی بیرزه به هم. میگه اب نداره، بیا 20 میلیون رو بده من. داد، من گرفتم دیگه خمس تو، اینو به خودت قرض میدم، برو هر وقت داشتی هر چقدر داشتی بیا بده. اگه اینو ما هممون بلد باشیم، مردم از خودشون مالشون حلال کنه. میگه میریم دستگردون میکنیم، لازمه یه دفعه 20 تومن اگه ندارم یه دفعه 20 تومن نمیدم، دستگردون میکنم، یه وقت 5 تومن دارم میدم، یه وقت ندارم نمیدم 200 تومن 100 تومن، اونم که چک دست من دستش ندارم که بگه چک تو میرم برگشت میزنم. چرا؟ چون برای خدا میگیره، میگه پای خودش ندادم بر جهنم چیکارش کنم؟ دولت نمیتونه این کار رو بکنه. خب سوم، عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند. مردم باید یا توجیه بشن به کاری وادار بشن، یا تا توجیه نشدن اگه به کاری وادار بشن جای دیگه ای تورم میکنه این درد، احساس میکنن داری زور بهشون میگی. توجیه کنی هر کاری که میخواید بکنه، دولت باید توجیه کنه. لذا فلسفه این که دولت ها سخنگو دارن، وزرا باید روابط عمومی داشته باشن، اینه که توجیه کنن هم قبل از عمل هم بعد از عمل. یه دولتی آمد که فکر میکرد اینا خیلی مهم نیست، آخر رهبری گفتن بابا این همه خدمت داری میکنیم به مردم بگین، مردم بگین، اینا ریاکاری نیست که، بگید مردم از نظر روانی آرامش پیدا کنن. این سه تا نکته رو تو زندگی شخصیمون هم میتونیم به کار ببریم. احسان کنیم، از اینجا داریم میری خونه یه گل بگیرید ببرید، یه چیزی ببرید. مردای قدیم اینجوری بودن، دست خالی خونه نمیمدن، درست آج آقا؟ قدیم اینجوری. الان مردای جدید از تو خونه میبرن بیرون، طلا رو میفروشه، یه روزم فرش رو میفروشه، به خودشو بسازه. دست خالی نرید خونه، آدم دوتا بستنی، یه شاخه گل، احسان دیگه. خوب فلسفه هدیه دادن در آداب و اخوت چیه؟ غافل گیر کردن، یعنی حواسش به من بوده. اما الان چی؟ یه بخشی از مشاوره های ما تو حوزه خانم‌ها اینه که آقامون اصلا یادش رفته امروز چه روزی بود و کلی ما رفتیم به خودمون رسیدیم و چی درست کردیم و فلانیم، اومدیم اینکه دوباره ریخت و پاش کردی و مهمون داشتیم. عزت ذوق ما. خب خانم هم که فرمود همت و هن نه زینت و هن نه، این رو توجه نداریم. یا آقایین هم همینجور احسان. خب پس در این راه انقدر بکوش تا به وفاداری رعیت خوشبین شوی، یعنی حد توقف هم نداره، هر چی میتونی مالیات هر جا ممکنه کم کن، هر چی میتونی به مردم احسان کن، هر چی میتونی رعایت توان مردم بکن، سخت گیری نکن به مردم تا خودت دیگه یقین کنی مردم اعتماد کامل به حکومتت پیدا کرده، که این خوشبینی رنج طولانی مشکلات رو از تو بر بیدارد. اون جلسه عرض کردم آقا تو نشستی، آقای طلبه که دستت به هیچ جا نیست و درم با پشت تالو نبستی به قول قدیمی ها، نشستی میگی مالیات کم کنیم، اصلا میفهمیم ما چقدر مشکلات داریم. آره میفهمیم، اما چی کار کنیم؟ یه بخشش به اعتقادات ما برمیگرد، میگه نترسین خدا برکت میده به این، تو کمتر بگیر از مردم به اون کمش برکت میده، زیاد با نارضایتی گرفتی توش برکت نیست، تا میای پولو جمع میکنی از مردم زلزله میاد. برنامه ریخته بودیم چند تا نیروگاه بسازیم همه برای خرج زلزله کنیم، تا ما جمعش کنیم سیل میاد، تا اومدیم جمعش کنیم فلانجا منفجر شد. برکت مگه تو زندگی شخصی اینجوری نیست؟ مال حلال کم برکت داره، کمتر خرج دوا درمون و مصیبت میشه، اما مال زیاد ناپاک دائما خرج عطینا میشه، میگه نمیدونم از این ور میاد اون ور میره کجا رفیم، هم پول برکت نداره. اینکه خیلی ها تعجب میکنن که طلبا چجوری زندگی میکنن، با هوا خنک میشن مثل کلاشینکوف، چجوری خیلی زندگی برکت داره تو زندگی طلبای واقعی، واقعا برکت داره، و الا با عقل عادی امروز حسابگر اصلا جور در نمیاد که طلبه مثلا در حوزه علمی قم تازه درس خارج بخونه و متأهل باشه در بهترین شرایط تدریس بکنه و چه بکنه مثلا 700 تومان شهریه شه ته تهش، بعد اجاره خونه بده، خرج بچه‌هاشو بده، مدرسه‌شون رو بده، کتاب و درس و مهمونی همه رو بده. برکت داره زندگی، واقعا برکت داره. خب حالا نرین طلبش اینا و یختم دیفت برکت نداد خدا حالا گرفتمش در شانس ما. خب این خوشبینی رنج طولانی و مشکلات رو از تو بر میدارد. نگو برای ما خیلی سخت میشه، اون خوشبینی خیلی سرمایه است، اعتماد مردم خیلی سرمایه است. امام اعتمادی در مردم برای خودش درست کرده بود که میگفت جون بدید میدادن، پول که هیچی، جون بدید. اعتماد رو دولت ها اگر داشته باشن به میلیاردها دلار ثروت یا درآمد میارزه. پس به آنان که بیشتر احسان کردی بیشتر خوشبین باش. و به آنان که بدرفتاری کردی بدگمانتر باش. مردم خوزستان در معرض خطرند. ریزگرداز بود، حالا آب و برق و گازم قطع شد و ما برای لغو سخنرانی یه آقای در مشهد گفتیم این فاجعه و آبروریزی بود، اما هیچ کس برای مردم خوزستان دل نسوزوند. اینو میمونه براشون. بعد یه فکری کرد. دیشب پرواز مشهد مردمو کرده تو پرواز، در رو بسته وایساده 8 ساعت. خب با انصاف این چه وضعی؟ اقلا بیاییم این غلط کردیم، ببخشید. آخر بعد بچه های آستان قدس بیان به مردم رسیدگی کنن بگن ببخشید اینا لیاقت نداشتن، بیاییم بریم جا و غذا و پتو و فلان بدیم. خب یعنی شرکت اینقدر نفهمه که نمیفهمه این مردم اینجا. ما خودمون سوار شدیم، ما همین اصفهان سوار شدیم یه هواپیمای خیلی سال پیش، 12 شب خسته کوفته از جلسه. یه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس اصفهان هم توش بودن. تو خود فرودگاه که تأخیر کرد که هیچ، نه اعلام میکنن نه چیزی، قانونن بعد پذیرایی کنن وقتی تأخیر به یه حدی رسید. هیچ زرنگن. شما از این بعد کارت پرواز میگیرین حتما توشو با دقت بخونین. بلیت میخری زده 8 صبح، تو کارت پرواز نشه 8:55 دقیقه مثلا. یه بخشی از تأخیر رو جلو جلو پیش بینی کرده، بعد میگه نه اینا نوشته هشته بنجا بستن. 2 ساعت تأخیر که بشه اینا موظفن قضا بدن، جا بدن، چه کنن؟ برای اینکه نشه 1:55 میکنن ما رو تو پرواز، میگن نگه سر 1:50 رفتیم تو. بعد حالا تو پرواز ما نشسته بودیم، روشن هم نمی کرد، همجور نشسته بودیم. مردم نماینده‌های محترم شما گفتم یه چیزی بگید، میگفتم میخندن. فقط یه آقایی که با خانمش دوتایی نماینده بودن جیغ و دادش بلند شد که آقا پس مسئولتون چیش که گوشتک؟ با موبایلش از مسئول این پرواز رو احضار کرد تا شبونه زنگ زد به وزیر راه، داد و بیداد کرد سرش. آخر مجبور شد مدیکر راه استان اصفهان تو پرواز عذرخواهی کرد، بعد هواپیما رو عوض کرد. حالا این چه کاریه ما میکنیم با مردم؟ چه کاریه؟ در کشور دوست و برادر شیطان بزرگ ما رفتیم یه رستوران غذا بخوریم، چون الان نه ما موندیم تو گرگومیشیم، نه بخیر رو پرچم آمریکا رد شیم، بذاریم رو سر اون چیکارش کنیم. برادر و دوست شیطان بزرگ دیگه، مثل اون طرف تو اخراجی ها میگو مرگ بر صدام، درود بر صدام یزید کافر. نمیدیم چیکار کنیم، انشالله درست میشه. خدمتتون عرض کنم پرواز ما در یه فرودگاه خیلی مهمی به دلیل برف کنسل شد. رفتیم تو هتل هیلتونی که در جوار خود فرودگاه بود. خب جمعیتی هجوم آوردنن، کار نداریم. رفتیم رستوران شام بخوریم، چون یه دفعه این همه مسافر ریخته بود، نه خیلی سخت بود براشون پذیرایی کردن. نشستیم، سفارشمون رو دادیم و طول کشید بیارن. اونجا مثلا قاعده داره 10 دقیقه بیشتر نباید حد اکثر طول بکشه تا غذای شما سرو شده باشه. اگه بشه قانون داره. خواسته یک کمی بیشتر شد. تو این فاصله هم دو بار این خانم گارسونه اومد عذرخواهی کرد که ببخشید امشب شلوغ شده منجوش. غذا رو که خوردیم آدابی دارن دیگه. شما آخر غذات میبینه میاد یه کیفی رو میذاره کنار شما که شما کارتتو میذاری و میره میکشه، بعد قبضتو میذاره، میذاره دوباره اینجا، میره 2 قدم عقب‌تر میسه، اگه خواستی انعام بدی بذار لای این بهش بدی بر. من آدابش. ما هرچی منتظر شدیم دیدیم نمیاره این کیفر. خوردیم غذامون دست دهن اون پاک کردیم، اومد عذرخواهی که گفت شما 10 دقیقه بیشتر طول کشید غذای شما بریم، قانونا غذای شما مجانی. عذرخواهیش هم کرده، غذاش هم داده، بعدم میگه مجانی برید. خواهی یه دونه غذا مگه چیه؟ ولی آدم میگه عجب. بعد میره یه مش نادان میرن اونور میاد میگن اسلام واقعی اونجاست. اسلام واقعی بیارید اینجا. خب اینا خیلی عجیبه. آنان که با آنان که بدرفتاری کردی بدگمانتر باش. فتنه کجا بلند میشه؟ اعتصاب و بحران کجا درست میشه؟ وقتی مردم یا واقعا بهشون بدرفتاری بشه یا توهم کنن داره بهشون بدرفتاری میشه، جفتش غلط. اولی رو باید با احسان واقعی و عینی حل کرد، دومی رو با اطلاع رسانی خوب. کار کردیم، اینجوری کردیم. گاهی ما نه کار میکنیم نه توضیح میدیم، اصلا کار نده. مردم آخر تو هواپیما درگیر شدن با مردم، با مامورین دیشب. خب این درست نیست. 4 نفرم با موبایل بگیرن بفرستن بی بی سی کجا کجا بگن وضع کشورشون. اینا خوب نیست. چیزای کوچیک چقدر بی خود برای اون مسئله درست میکنه. این مسئله یه، یعنی حتی اینقدر ما ارزه نداریم با یه شرکت دیگری که هواپیماش آماده است سریع یک توافقی بکنیم مسافرهای ما رو ببره، همین بلیط که به ما دادن پولشو بدیم بریزیم به حساب. خیلی کار سختیه. اگر شعور ما بالا باشه اینا خیلی ساد، نه از شرکت ما بره تو شرکت اون. بابا مردم ناراضی بشن دیگه شرکت تو اون نداره، کلن از سر تا پا رو بیعتماد میشه. بذار بره دیگه، نمی کنن. خب، و آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصلاح شدند برهم مزن. خب بحث بعدی اینه، نگاه میکنی به گذشتگان میبینی مدیران گذشته یه آداب و سننی داشتن در اداره جامعه یا اداره خودشون اصلا. این آداب دو قسمون، آدابی که واقعا پسندیده است بی خود و ملبازی در نیار، اینا یعنی چی و ما اصلا از این بازی ها نداریم، و اون آداب پسندیده که با قوانین و شرع مخالفت نداره دست نزن. مردم با همین آداب عادت کردند، خوشند، تو چرا به این آداب دست میزنی؟ پیامبر هم که اومد آداب دوران جاهلیت رو دو قسم کرد، بخشی از آدابش رو خیلی سفت تایید کرد و خودش هم عمل کرد، اما بعضی از آدابی که غیر عاقلانه و اینها بود رو آروم آروم برکنار کرد. اما اگه اومدی از اساس گفتی کلن هر چیز دولت قبلی داشته ما قبول نداریم، خب اشتباه بزرگی کردی. نگاه کن ببین مثلا این آداب رو داشته، آها اینم داشته خوبه، اینم که خیلی خوبه، این دو سه تا خیلی منطقی نیست، اینا رو بردار. آداب پسندیده ای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسلام با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصلاح شدند برهم نزن. و آدابی که به سنت‌های خوب گذشته زیان وارد می‌کند پدید نیاور. سنت غلط درست نکن بر مردم که پاداش برای آورنده سنت و کیفر آن برای تو باشد که آن راه را در هم شکستی. تو زندگیمون هم همین جوره، ما چرا خرج می‌کنیم فکر خودمون برای اینکه حالا واقعا عید نوروز اسلامیه؟ خواه آدم نادان عید نوروز اسلامی یعنی چی؟ اگر بهانه ایست برای نظافت، بهانه ایست برای دور ریختن کدورت ها، صله رحم، تو دامن بزن بهش، خیلی دامن بزن. نه این کجای اسلام بود؟ اون روایت هم که از امام صادق که سندش فلانه، نشستی پای چه حرفایی؟ بابا آداب خوبه برد، اصلا از پیغمبر نباید باشه که. پیامبر فرمود من سن سنتن حسنه فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. هر کی تا الان بتونه یه سنت حسنه رو ابداع کنه، مردم برن با اون سنت حسنه به خیری برسن، تا قیامت هر کی عمل کنه ثوابش به اونم میرسه. و من سن سنتاً سیئه فَلَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یه سنت سیئه بذاری تا قیامت هر کی عمل کنه علیه تو هم زجرش میاد. سنت سازی در زندگی که جزء هنرهای انسان هست، مگر اینکه تو به اسم اسلام ببندیش میشه بدعت. ما که به اسم اسلام نبستیم، گفتیم ایرانی ها با آغاز بهار جسم و روحشون تازه میشده، چقدر خوب، خیلی کار خوب میکنن. بریم براش قشنگ آداب بسازید، ترویج کنید، ببریم بیاریم، پول نو میدادن به هم دیگه، اینا نماد بوده، لباس نو میپوشیدن، کوچکترا از بزرگترا انتظار عیدی داشتن، کوچیک‌ترا می‌رفتن خونه بزرگ‌ترا مهمونی می‌رفتن، تو کدورت‌ها تموم می‌شده خونه تکونی می‌کردیم. این که خیلی چیز خوبیه، چرا باید کم رنگ بشه؟ به خاطر انقلاب اسلامی؟ انقلاب اصلا مشکل داره با آداب قشنگ. و تازه چقدر خوب ما بلد بشیم سنت‌های خوب بسازیم تو این زمانه، سنت‌های خوب بسازیم. مثلا چهارشنبه سوری چه سنتی بوده قدیم، ما خرابش کردیم. البته قاشق زنی میکردن، من یادم بچه بودم خودم میرفتم انجام دم، یه قابلمه یه قاشق چادر کلم تاق 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 تاق، چیکار میگی؟ یکی یه ذره کشمش میداد که فلان میداد. این بعد میشستیم گفت آخه مگه ما گداییم؟ میگفتن آفرین. قدیم عیارها یک چهارشنبه میرفتن قاشق زنی میکردن، این علامت بوده. گفتن آقا همتون دارین کیف میکنین میخورین، یکم بدید ما بریم به فقرا بدیم. جمع میکردن گفتن به فقرا میدادن. حالا ما هنر نداشتیم خرابش کردیم آتش بازی میکنیم، اونم نماد شادیشون بوده دیگه، حالا کاری نداره. سنت سازی کنیم، ما بعد انقلاب نتونستیم سنت بسازیم، واقعا که ظرفیت های بی نظیر داریم. دهه فجر سنت سازی کنید. اینم آقای مالک حواست باشه، اینا چیه؟ روابط اجتماعی. خب چه ربطی به سنت ها داشت؟ بابا مردم به این سنت ها عادت کردن، تو میای به همش میزنی. اگه خلاف شرع و عقل نیست برای چی برش میداری؟ اشتباه میکنی تو روابط تو با مردم، فاصله میندازه، میگن اومده خیابونا رو نصف کنه، چادر بکشه، خانما اینور آقای نوور. سنت های مردم وقتی بی خود دست میذاری نسبت به تو این مشکلات درست میشه. اما اگه دیدن نه، خودت هم به استقبال میری، خودت هم به استقبال میری. اتفاقا عید نوروز هم رهبر انقا هر سال پا میشه میره مشهد به فامیلاش سر بزن، چه اشکال داره؟ میشیم بریم عید دیدنی. حتی سنت های مذاهب دیگر رو قدر بدونید. آقا کریسمس، تولد حضرت مسیح، فلان، اینا رو بهشون احترام بذارین. حاکم باید بر اینو قدر بدونه. خب نکته دیگه، با دانشمندان فراوان گفتگو کن. اصرار رهبر انقلاب در بعضی دولت‌ها که بابا نخبگان رو ببینید، اینقدر از نخبگان فاصله نگیرید، خیلی از نخبگان استفاده کنید. امیرالمومنین میفهم با دانشمندان فراوان گفتگو کن، با حکیمان فراوان بحث کن، کسانی که تو حوزه حکمت و فلسفه جامع میبینن نظام زندگی رو. درسته متخصص آب و فاضلاب و فلان نیست، اما این داره محیط زندگی بشر رو کامل میبینه، حکیمه. با اینا بشین. حضرت آقا هر هفته یک روز، سالیان سال تعطیل نشده، بزرگترین فلاسفه منزل ایشون با هم جلسه داره هر هفته. از اول دو تا جلسه ایشون تعطیل نشه، که روزه هفتگی دوشنبه است تو منزلشون، یعنی خود ایشون هم میشینه یا نفر میره منبر روزه سخنرانی باشه، یکی جلسه فلسفه شونه تعطیل نشده. بزرگترین حکما و فلاسفه میان دور هم میشن بحث فلسفی میکنه. چه فایده داره؟ دید رهبری رو بزرگ میکنه. مثل کسی که ریاضی کار میکنه ولی رشتهش چیز دیگه از طلبه است، ریاضی کار میکنه. این ذهن تیزی پیدا میکنه. حکما به تو نگاه عمیق میدن. خب با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان بحث کن، که مایه آبادانی و اصلاح شهرها و برقراری نظم و قانون است که در گذشته نیز وجود داشت. اونا هستن که نقشه جامعه این مسیر دستشونه. زد تو وقتی یه حرفی میزنی اعتراض میکنن، بدون یه جایی داری احتمالا خراب بکنی. یادم میاد آخرین شب تبلیغات انتخابات آقای احمدی نژاد، ما مسجد الغفور سخنرانی کردیم شب آخر، که دیگه از اون شب به بعد 12 شب تبلیغات ممنوع بود. خب ما چرا باید احمدی رأی دادیم؟ چون در مقابلش کسی عجیب غریبی بود، ولی ما که دلداده احمدی نبودیم. الانش هم معتقدیم. من این سری هم به دوستان تو مدرسه چهارباغ امام صادق هستم که ماه رمضان بحث جوان مؤمن انقلاب داشتیم، یاد دوستانی که خیلی به ایشون به حال هنوز اعتقاد دارن با ما بحثشون شد. اون موقع هم گفتم اگه آقای احمدی انقلابی باشه دیگه نباید کاندیدا بشه، اگه کاندیدا بشه احتمالا رهبری برش میداره. چرا؟ چون بهترین فرصت برای دشمنه. که احمدی نژادی که 84 مایه اتحاد ما شد، الان مایه افتراق ما میشه، حزب الله به حزب الله میفته و این خیلی غیر عاقلانه است. ایشون دیگه نباید بیاد تو صحنه. اون موقع چرا؟ چون در مقالش کی بود؟ آقای موسوی و جریان فتنه. مگه عقلم کم؟ ما ایشون سخنرانی کردیم مسجد الغفور و جمعیتی و شوری و هیجان. اومدیم پایین، یه کسی گفتش که این اعتقاد منه. گفت ما چاره‌ای نداریم، آقای احمدی‌نژاد باید رأی بیاره حتما الان دوباره 88، اما با انتخاب آقای احمدی‌نژاد هزینه دفاع از انقلاب و نظام بالا میره. و رفت. توجیه کردن بعضی کارها، بعضی خطاهاشون خیلی خرج برد، خیلی ضربایی که تو دور دوم به خاطر بعضی مشکلات و مشاوران و به هم ریختن این جمع دانشمندان و فلان حرفا، هزینه دفاع از انقلاب و نظام بالا برد. اگه تو با دانشمندان بشینی، با حکیمان بشینی، این آبادانی میاره تو جامعه. چرا؟ چون جلوی خیلی از خطاهای عمیق تو رو میگیره. تو فقط مهندسی خوندی، هی سیمان و مال و اینا حساب بگیر، اون چیز دیگه هم میفهمه، اون حکیمه، اون حکیمه. داره میگه اگر الان این پروژه اینجوری بره، اونجوری بکن، اون سیاست بره، به اون بخش زندگی لطمه میزنی. یا اینو نکنین این کارو. البته ما در حکومت هم یه ویژگی ممتازی مثل دوران امیرعلی داریم که بهترین حکیم رهبر انقلابه. اگر رئیس جمهور و مجلس یا بهش تن بدن و پاش وایستن، خیلی حکیم بزرگی. اما آقا با اینکه خودش بالا سر مالکه میگه با دانشمندان مصر، با حکیمان مصر رفت آمد داشته باشه، که مایه آبادانی و اصلاح شهرها و برقراری نظم و قانون است که در گذشته نیز وجود داشته است. من فقط اگر دیر نشده حوصله کنید یک کوچولو از بخش بعدی رو بخونم که دیگه زمینه جلسه بعد دومنم بشه و بریم. تا اینجا تمام شد، یعنی هرچی مقدمه لازم داشتی من برات گفتم. از اینکه مواظب نفس خودت باش، خودبین نشی، خودخواه نشی، روابط اجتماعی اینجور باشه، مشاورین، علما، حکما همه رو ببین. از اینجا به بعد حضرت بگه اقشار جامعه رو برای تو تقسیم بندی میکنم، یکی یکی میگم با هر کدوم باید چجور رفتار کن، با قاضیا چجور رفتار کن، با نظامیا چجور، با صنعتگرا چجور، با تاجرا چجور، با منشیان و مسئول دفترها و اینا چجور برخورد باید کرد. اینا رو قشنگ بحث میکنه. اینو من سریع‌تر میخونم. بند هشتم، شناخت اقشار گوناگون اجتماع. ای مالک بدان مردم از گروه‌های گوناگونی میباشند. این اصلو میخواستم ببینید که اصلاح هر یک جز با دیگری امکان ندارد. اصلا اجتماع به پیکر به هم پیوسته است. اگر خواستی یه بخشی رو درست بکنی، بقیه بخشا بهش ربط دارن. نگو حالا فعلا اولویت ما این بخشه، حالا اونو ولش کن. آقای هاشمی خدا رحمتش کنه آخر دوره دومش در مصاحبه آخری که دیگه خداحافظی کرد، مصاحبه‌گر پرسیدن از فرهنگ چطور، گفتم بله ما در این دو دوره فرهنگو خیلی بهش نرسیدیم. بله تمام شد، اشتباه کرده این فرهنگ، اقتصاد، سیاست، اینا همه به هم وصل چه. حضرت میفهمد اقشار مختلف، اصلاح هر یک جز با دیگری امکان ندارد. قاضی وضع مالیش خوب نباشه رشوه میگیره، رشوه که گرفت تاجر میفهمه میتونه خلاف قانون کنه، تو دادگاه حل میشه مسئلهش. تاجر که خلاف قانون کرد واردات میاد رو صادرات غلبه میکنه، واردات که رفت بالا جنس چینی زیاد شد، تولیدگر میخوره زمین. تولیدگر دید کارش فایده نداره، میره شغل کاذب میزنه، قاچاقچی میشه. قاچاق که زیاد شد، اوه ببین چجور خراب کردی همه رو. و هیچ یک از گروه ها از گروه دیگر بی نیاز نیست. از آن قشرها لشگریان خدا، یک، نویسندگان عمومی و خصوصی منشیا، دو، قضات دادگستر، سه، کارگزاران عدل و نظم اجتماعی مثل پلیس و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و امثال، پنج، جزیه دهندگان، شیش، پرداخت کنندگان مالیات، هفت، تجار و بازرگانان، هشت، صاحبان صنعت و پیشه‌وران، و نیز طبقه پایین جامعه، یعنی نیازمندان و مستمندان می باشند که نه تاجرن، نه صنعتگرن، نه نظامیان، نه قاضیان، گرفتارن به معیشت خودشون. یه روز میره پای نونوایی وای میسته، یه روز میره مسافرکشی میکنه، یه روز میره، که برای هر یک خداوند سهمی مقرر داشته و مقدار واجب آن را در قرآن یا سنت پیامبر تعیین کرده که پیمانی از طرف خداست و نگهداری آن بر ما لازم است. از اینجا شروع میکنه اولین گروه که سپاهیان جامعه هستند، یعنی نظامیان، که انشاءالله اگر توفیق شد جلسه بعد میخونی. صلوات بفرستیم.